با سلام و صبحتان بخیر و مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که برای خانواده های نیازمند در جنوب افغانستان 1000 خانه ساخته. عرفات جمال رئیس این اداره در افغانستان در یک پیام ویدیویی که روز شنبه در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که این خانه ها برای کسانی ساخته شده که در نتیجه رویدادهای طبیعی آسیب دیدند. آقای جمال تاکید کرده که این تنها آغاز کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی است و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آینده نیز خانه های بیشتری برای نیازمندان خواهد ساخت و محل دقیق این خانه ها را مشخص نکرده. اما در تابستان سال 2024 زمین لرزه شدید در ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا جان نزدیک به 1000 تن را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت روز شنبه در تهران با سعید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه نوشته که در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، مسائل امنیتی، وضعیت مهاجرین افغان، تجارت، ترانزیت و موضوع آب گفتگو کردند. در این اعلامیه به نقل از متقی آمده که بازگشت مهاجران افغان باید به گونه تدریجی و با در نظر داشت شرایط افغانستان باشد. حکومت طالبان از قول عراقچی نیز نوشتند که او وعده داده که تا تسلیحات بیشتر برای افغانهای مهاجر در ایران فراهم کند. اسرائیل اعلام کرده که یک موشک شلیک شده از یمن را رهگیری و خونسا کرده. اردوی اسرائیل امروز در بیانیه گفته که این موشک از سوی گروه مسلح حوثی‌ها به سمت اسرائیل پرتاب شده. بر اساس این بیانیه همزمان با شلیک این موشک در چند شهر اسرائیل زنگ خطر به صدا در آمدند. در حالی که حوثی‌ها با ایالات متحده توافق کردند که به یکدیگر حمله نکنند، اما همچنان به پرتاب موشک به سوی اسرائیل ادامه دادند و این اقدام در همبستگی با غزه خوانده شده. سخنگوی قوه قضایی ایران روز شنبه اعلام کرده که حکم اعدام امیر حسین مقصودلو، مشهور به امیر تتلو، خواننده رپ ایران، قطعی و آماده اجراست. اما او دو درخواست داده، یکی از جمله توبه و دوم بازبینی قضیه او که ایران گفته که آن تحت بررسی است. غلام حسین جهانگیر افزوده که تتلو پیشتر به 10 سال حبس نیز به اتهام تشویق به فساد و فحشا محکوم شده که اکنون در حال گذراندن آن در زندان است. و اینکه در روستای در ایالت اودیشای هند باشندگان بومی در جریان جشن سالانه برداشت محصولشان برای غذای شب ماهی و مارماهی سعی میکنند، اما منابع طبیعی در این ایالت رو به کاهش است. زنان بومی از ده ها روستا با همکاری یک نهاد دولتی نقشه های را به نام نقشه رویایی تهیه کردند تا کاهش منابع طبیعی را نشان می دهد و برای احیای زمین های مشترکشان از دولت محلی کمک بگیرند. آنان تخمین می زنند که برای بازسازی این منابع حدود 2 میلیون دلار نیاز است. تغییر اقلیم، بارندگی های نامنظم و افزایش درجه حرارت زندگی را در این ایالت به شدت تحت تاثیر قرار داده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: وضعیت مهاجرین افغان در هند چگونه است؟
کم کردن سمیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان مثل استرالیا، کانادا. وضعیت اقتصادی بسیار خراب.
مشکلات اقتصادی است که برشنده جای وظیفه جای کار پیدا نمیشه.
با شما خواهیم گفت که بیش از 100 عضو کانگریس آمریکا خواستار 20,000 ویزه ویژه مهاجرتی برای افغان‌ها شدند. اما مهاجرین افغان چی میگویند؟
ما حدوداً بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسی و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق به حالت عادیش باز بگردد.
از جهان به شما خواهیم گفت که قرار است ترامپ با پوتین و زلنسکی برای پایان جنگ اوکراین تماس تلفنی برقرار کند. پیام ها و نظریات شما را نیز داریم.
ما مردم افغانستان چیکار کنیم؟ جواب بدید. ایران نمی‌ماند. پاکستان هم به شکایت کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 28 ثور 1404 هجری خورشیدی برابر می شود با 18 می 2025 میلادی. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. شماری از مهاجرین افغان در هند می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی فرزندانشان از آموزش و تعلیم در این کشور باز ماندند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت پناهجویان افغان در هند اظهار داشتند که با مشکلات فراوانی در این کشور دست و پنجه نرم میکنند و با آینده نامعلوم روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مهاجر افغان در هند آغاز میشود.
هیله داده چی مقتدی بیا میشتدو فرصت را کرل شی چی یا خوندی هواد تولار شو چی حال تا مق بکا ولیشو زدکری وکدو کار وکدو اولویری پرت جوان دو کدو.
عبدالرشید حمیدی یکی از مهاجرین افغان در هند است. او که حدود 6 سال میشود در این کشور زندگی میکند میگوید با مشکلات فراوانی روبروست.
مگ افغان کدوال پا هندوستان
ما مهاجرین افغان در هند با وضعیت بسیار بد روبرو هستیم. اسناد نداریم و به همین دلیل نه به تعلیم دسترسی داریم و نه به شفاخانه و نه هم میتوانیم کدام کار قانونی انجام بدهیم. هر روز به خاطر کرایه، غذا و دوا نگران هستیم. فرزندان ما از مکاتب باز ماندن.
نوری صدیقی یکی دیگر از مهاجرین افغان در هند که 9 سال است در این کشور در حالت بی سرنوشتی به سر میبرد در مورد مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت.
کم کردن سهمیه های مهاجرین توسط کشورهای میزبان مثل استرالیا، کانادا. وضعیت اقتصادی بسیار خراب. آینده اینا معلوم اطفالشان. در صورتی که اطفالشان از سن 14 سال بالا شوند در مکاتب دولتی پذیرفته نمی شوند.
بیشتر مهاجرین افغان در هند از نبود زمینه آموزش برای فرزندانشان رنج می برند. آنان میگویند که اگر فرزندانشان بالاتر از سن 14 سال باشند در مکاتب دولتی این کشور پذیرفته نمی شوند و به دلیل مشکلات اقتصادی و فیس بلند مکاتب خصوصی توانایی فرستادن فرزندانشان به این مکاتب را نیز ندارند. عرفان که از 10 سال به این سو در هند زندگی می کند در مورد مشکل بیکاری مهاجرین افغان در هند به رادیو آزادی گفت.
مهاجرین افغان فعلا در دلیل بسیار از مشکلات های زیاد دارند که اولین و مهمترینش که است بیکاری است، مشکلات اقتصادی است که برشون در جای وظیفه جای کار پیدا نمیشه، در دفاتر گپا کار پیدا میشه و از پیشون ورک ویزا میخواد، اسناد میخواد، داکومنتس میخواد که پیش کس نیست فعلا.
آنان با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت مهاجرین افغان در هند از سازمان ملل متحد و نهادهای زیربط می‌خواهند تا برای حل مشکلات و فراهمسازی زمینه اسکان مجدد این پناهجویان اقدامات جدی روی دست گیرند. قیس ملکزاده رئیس کمیته انسجام مهاجرین افغان با تایید این مشکلات می‌گوید.
به تعداد 5000 مهاجر ما داشتیم در هندوستان، ولی در سال 2024 به تعداد 3-4000 دیگه کسایی که جا به استودنت ویزا آمده بودن و کسایی که آمده بودن ما هم خود راجستر کردن، فعلا در حدود 8-9000 مهاجر ما در هند ثبت راجستر سازمان ملل داریم.
پیش از این شماره از محصلین فارغ شده افغان از پوهنتون‌های هند نیز در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات چون عدم تمدید ویزا و بازداشت توسط پلیس هند شکایت کرده بودند. هند حدود 3 سال پیش در 15 اگست سال 2021 پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان سفارت خود را در کابل بست و صدور ویزا به افغان‌ها از طریق آنلاین را نیز متوقف کرد. اما این کشور در ماه اسد سال 1403 اعلام کرد که روند صدور ویزا برای افغانها را از سر گرفته است، که این اعلام با استقبال تاجران و محصلین برای ادامه تحصیل در هند روبرو شد، اما تا کنون در این مورد اقدام عملی صورت نگرفته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شما می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی بشنوید. بیش از 100 عضو کانگرس ایالات متحده خواستار اختصاص 20,000 ویزه SIV برای شهروندان واجد شرایط افغان از وزارت خارجه و کمیته فرعی امنیت ملی آمریکا شدند. این اعضای کانگرس در یک نامه رسمی روز گذشته تاکید کردند که افغان‌های مشمول این برنامه افراد اند که در کنار نیروهای آمریکایی در افغانستان خدمت کردند و ضروری است تا برای آنان ویزه‌های کافی در چارچوب برنامه SIV در نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که روند انتقال 10,000 پناهجوی افغان به ایالات متحده از حدود 4 ماه به این طرف متوقف شده، 106 عضو کانگرس آمریکا خواستار تخصیص 20,000 ویزای ویژه مهاجرت برای افغانها در بودجه سال مالی 2026 آن کشور شدند. آنان این درخواست را در نامه رسمی به روز جمعه 16 می با وزارت امور خارجه ایالات متحده و کمیته فرعی امنیت ملی آن کشور ارائه کردند. شماره از افغانهای مقیم افغانستان و پاکستان که سالهاست در انتظار دریافت ویزای ویژه مهاجرت امریکای ساوی هستند، با استقبال از این درخواست خواهان اقدامات عملی و سری در این زمینه هستند. نوید دارنده پرونده خاص مهاجرت عیسایی در کابل که بیش از 3 سال به این طرف منتظر انتقال به امریکا است، به رادیو آزادی گفت:
تقاضای مرجی از پارلمان که این کار کمی تیزتر کنه و کاراش زودتر کنه، به خاطر که من کسی عیسایی دارم که شده که من اینجا انتظارشان هستم، هیچ نیست که برای ما زنگ بده یا ما را انتقال بده. مشکلات رنگ و رنگ مواجه هستیم، الیاز اقتصادی، الیاز امنیتی، و تقاضای مرجی از کارشان به صورت ببخشه.
پایکار یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان که پدر 4 فرزند است، میگوید که با سربازان آمریکایی در افغانستان همکاری کرده، اما اکنون در پاکستان در بی‌سرنوشتی به سر میبرد.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسی و ما خواهان ازی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده و این کسایی که در حالت انتظار به سر میبرن از حالت سردرگمی و بلا تکلیفی رهایی پیدا بکنن و به زودی اسکان مجدد شوند به ایالات متحده آمریکا.
رفیع الله یکی دیگر از پناهجویان افغان میگوید که از 3 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان به سر میبرد، اما در حال حاضر با خطر اخراج از این کشور روبرو است.
کانادا آمریکا کشورنا بند کردید.
پس از توقف طی مراحل کیسها توسط آمریکا، بسیاری از مقاماتشان گفتند که باید این روند از سر گرفته شود و ادامه داشته باشد، اما در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم. ما در پاکستان با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
در نامه 106 عضو کانگرس آمریکا آمده است که افغان های واجد شرایط برای ویزای ویژه مهاجرت آمریکا SIV در تداوم دموکراسی و تلاش های نظامی تحت رهبری آمریکا با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکاری کرده و خدمات قابل توجهی را جهت تامین امنیت و تقویت این نیروها انجام دادند. در ادامه این نامه آمده است که اعضای کانگرس میخوان اطمینان حاصل کنند ویزاهای کافی برای برنامه ویژه مهاجرتی افغانها اسوی وجود دارد. آنان بر ضرورت فعال نگه داشتن این برنامه تاکید کردند، زیرا با باورشان این اقدام برای حفظ اعتماد متحدان ایالات متحده در زمان جنگ حیاتی است. در این نامه آمده که کانگرس ایالات متحده باید بر اساس توافقات قبلی عمل کند تا بخش اجرایی بتواند برای افغانهای ویزا صادر کند که به دلیل خدماتشان به آمریکا با تهدید جدی از سوی طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های متخاصم روبرو هستند. برنامه ویزای ویژه مهاجرت ایالات متحده ایسایوی برای افغانها برای اولین بار در سال 2009 از طریق قانون حمایت از متحدین افغان آمریکا نافذ شد تا یک مسیر نجات دهنده زندگی را برای پناهجویان افغان آمریکایی که در نتیجه کار با سربازان، دیپلمات‌ها و قراردادی‌های ایالات متحده با مجازات اعدام یا سایر خطرات جدی روبرو هستند فراهم سازد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری سال جاری فرمان اجرایی را امضا کرد که سفر همه پناهجویان و مهاجران و پذیرش پناهجویان جدید به شمول افغان‌ها به آمریکا را با هدف بررسی‌های بیشتر به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش رویترز، از ماه اگست سال 2021 میلادی بدین سو 200 هزار افغان تحت برنامه‌های مختلف به آمریکا منتقل شدند. بر اساس برخی گزارش‌های دیگر، 10,000 افغان هنوز هم در کشورهای مختلف به شمول افغانستان در انتظار رفتن به ایالات متحده اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان. تا این دم مکنون مطلب را بشنوید از جهان که قرار است فردا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین تماس تلفنی برقرار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز اعلام کرد که روز دوشنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین تماس تلفنی خواهد داشت و از او خواهد خواست تا به جنگ جاری پایان دهد. ترامپ در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی تروت سوشیال منتشر کرده نوشته که محور اصلی این گفتگو توقف خونریزی است که به طور میانگین هفته 5000 سرباز روسی و اوکراینی را به کام مرگ میکشاند. او افزوده که پس از گفتگو با پوتین، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و شماری از رهبران کشورهای عضو ناتو نیز صحبت خواهد کرد. ترامپ ابراز امیدواری کرده که این تلاش‌ها به نتیجه برسد و آتش بس برقرار شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در جریان سفرش به سه کشور حوزه خلیج عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی پیشنهاد کرده بود که در صورت تمایل پوتین حاضر است برای گفتگوهای مستقیم به ترکیه برود، اما پوتین این دعوت را نپذیرفت و به جای آن هیئت مذاکره کننده خود را به ترکیه فرستاد. از زمان آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه 2022 این نخستین بار است که نمایندگان کیف و مسکو به صورت رو در رو دیدار میکنند. یک مقام اوکراینی آگاه از جزئیات مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت روسی تاکید کرده است که بیش از هر گونه آتش بس نیروهای اوکراینی باید از تمام مناطقی که روسیه ادعای مالکیت آنها را دارد عقب نشینی کنند. کرملین در مورد شروط روسیه در این مذاکرات اظهار نظری نکرد، اما بر اساس گزارش رویترز این گفتگوها که تنها 1 ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید با توافق دو طرف برای تبادل 1000 زندانی پایان یافت. با این حال هیچ یک از طرفین زمان انجام این تبادل را مشخص نکردند. در همان روزی که مذاکرات جریان داشت مقامات اوکراینی اعلام کردند که در حمله طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به یک بس مسافربری در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین دست کم 9 نفر کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی این حمله را اقدام عمدی برای کشتار غیر نظامیان خان و خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو شد. وزارت دفاع روسیه اما اعلام کرده که نیروهایش یک موتر نظامی اوکراینی را هدف قرار دادند. در سوی دیگر وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه گفته که سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور دیروز با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی داشته و نقش سازنده آمریکا در روند صلح را ستوده است.
بیشتر از خبر،
شماری از استادان زن در پوهنتون کابل میگویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این هم خانه‌نشین بودند و 5000 معاش دریافت میکردند، اما اکنون به آنان اطلاع داده شده که از بستهایشان تنقیص شده. حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که هدف از این تنقیص ها جلوگیری از بروکراسی و مدیریت معاش در ادارات دولتی است.
در حالی که محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد، شماری از استادان زن در پوهنتون کابل میگویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان تنقیص کرده است. این استادان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این موضوع روز شنبه برای آنان به طور شفاهی ابلاغ شده است. یک استاد زن در این پوهنتون که تا مقطع دکترا تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که همزمان تمامی استادان زن در پوهنتون کابل از وظایفشان تنقیص شدند.
بر ما احوال داده شده که از طریق وزارت مکتوب آمده، اما مکتوب بر ما نشان نداد، فقط لیست روان کردن که شما تنقیص شدین. هرچند که ما در خانه بودیم اما شامل رسمیات بودیم. ما میتونستیم که مقاله در ژورنال های ملی و بین المللی چاپ کنیم و ترفیعات خود پروسش پیش ببریم، اما حالا تنقیص شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز، حتی از رسمیات کنار زده شدیم.
یکی دیگر از استادان زن در پوهنتون کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان خانه‌نشین ساخته شد و پیش از این مبلغ 5000 افغانی معاش دریافت می‌کرد، اما حالا از وظیفه‌اش برکنار شده است.
متأسفانه زیادی از اساتید تنقیص کردن، اولی که معاششون کم کردن 5000 افغانی شد، بعدش تنقیص کردن. خود من از اون جمله هستم و حکومت فعلا حکومتی است که کوشش میکنن که در کل خانما رو حذف کنن از جامعه و خصوص از جامعه اکادمیک. به دنبال یک بهانه هستن، یا اضافه بس گفته، یک یک بهانه کرده خانم را از جامعه حذف میکنن و تنقیح ساختن.
در این حال مسئول یک پوهنزه در پوهنتون کابل که نخواسته از او در گزارش نام برده شود در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که این تنقیصات شامل شمار از استادان زن و مرد در این پوهنتون است. این در حال است که حدود 3 هفته قبل یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان 19,000 بست در چوکات این وزارت حدود 4,500 بست شامل لیست تنقیص شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این با تایید تنقیص در برخی ادارات ملکی تحت کنترل حکومت طالبان آن را یک اقدام معمولی خوانده، گفته که هدف آن جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. شماری از فعالان بخش آموزش میگویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت میسازد که طالبان هیچ اراده‌ای برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. حمید بیت الله استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این کار ثابت می‌سازد که طالبان نه تنها حقوقی بر زنها قائل نیستند، بلکه فرصت‌هایی را که آنها از قبل داشتن از آنها می‌گیرد. همچنان این کار طالبان ثابت می‌سازد که دعوی طالبان که می‌خواهند برای بازگشت خانم‌ها و دختران به تحصیلات عالی روی برنامه کار بکند و پلان دارد، این دعوا پوچ و دروغ است.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های بر مشارکت اجتماعی زنان از سوی حکومت طالبان اعمال شده است. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد، رفتن آنان به پوهنتون نیز در اواخر سال 2022 منع شد و همچنان زنان اجازه کار را در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین در مورد این که چرا کودکان بیشتر به رسامی علاقمند هستند. گزارش با صدای یک کودک شروع میشه.
از خاطر که زیاد خوبش چیزان میشه از خاطر من زیاد خوش دارم. من خوشم که در رنگا ساتی کنم از اون خاطر.
اوسوا کودک 5 ساله افغان یکی از کودکان است که علاقه خود به رسامی رو با رنگ و میسی اشیای مختلف نشان میدهد. محققان هنر کودکان معتقدند کودکان در سن 30 سالگی قادرند پنسل را در دست بگیرند و اشکال ساده مانند گل، گودی و سیب را رسم کنند. و در سنین 4 تا 5 سالگی کودکان شروع به رسم اعضای بدن انسان می کنند، هرچند که شکل کامل انسان را هنوز نمی توانند رسم کنند. به گفته آنان با رسیدن به سنین بالاتر به ویژه تا سن 12 سالگی علاقه کودکان به رسامی رشد می کند و آنها قادرند اشکال پیچیده تری مانند حیوانات، موتر، پرندگان و خانه ها را رسم کنند. هیواد کودک 12 ساله در ولایت پکتیا با اشاره به علاقه‌اش به رسامی می گوید که بیشتر به کشیدن تصاویر حیوانات و طبیعت می پردازد.
زه خود حیوان او دی انسان رسامی سره شوق لرم.
قبلا که رسامی را بلد نبودم بیشتر به انسان علاقه داشتم، اما حال نه خیر، کشیدن انسان برایم سخت است و آدم خسته می کنه. حال بیشتر رسم های حیوانات و طبیعت را می کشم.
حیوان او طبیعت رسامی کم.
زمانی که از کودکان پرسیده شود بسیار از آنها می گویند که می خواهند در آینده دکتر، اینجینیر یا مسلک های را انتخاب کنند که از بزرگان خانواده تعریف زیادی در آن مورد شنیده باشد. اما برخی از کودکان نیز رسومی را به عنوان یک حرفه آینده در نظر می گیرند. مریم شکیب کودک 9 سال از کابل می گوید که در آینده می خواهد معلم رسومی شود.
رسوم خو می کنیم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چاپرک، بایک یا موسی چگک یا مرغابی، گنجشکک. از خاطر خوش دارم، بخاطر داینده میخواییم یک معلم رسم شوم.
سارا سیدی نقاش و معلم رسامی در کابل میگوید یکی از دلایل اصلی علاقه کودکان به رسامی امکان ابراز احساسات و تفریز. به گفته او کودکان از طریق نقاشی میتوانند آنچه را که با کلمات نمیتوانند بیان کنند به تصویر بکشند.
به منظور بیان احساسات و یا تفریح و یا علاقمندی به نقاشی استفاده میشه و مشکلاتی را که دارن یا چیزایی را که از آدم های چار اطرافشان احساس میکنن و یا تخیلاتی را که دارن نمیتونن فقط و فقط از طریق صحبت کردن بیان کنن و به می دلیل بیشتر سر کارشان با نقاشی است.
برخی میگویند که شماری از خانواده ها در افغانستان برای رسامی های کودکانشان ارزش قائل نمیشوند، حتی اگر در دیوار رسامی کنند آنها را سرزنش میکنند، در حالی که به گفته ساره سعیدی باید به لایق هنری کودکان احترام گذاشته شود و به جای سرزنش از آنان حمایت شود. بر اساس بند دوم ماده 31 کنوانسیون بین المللی کودک، دولت ها موظفند در زمینه فعالیت های هنری و فرهنگی به حقوق کودکان توجه کرده و با اقدامات خود از آنها حمایت کرده و امکانات لازم را برای رشد هنر آنان فراهم کنند. با این حال مسئولان یک بنیاد خصوصی به نام خانه ادبیات کودک افغانستان که در زمینه ادبیات و هنر کودک فعالیت می کند می گویند که به هنر کودکان در افغانستان توجه اندک شده است. اسما کاکر معاون این بنیاد به رادیو آزادی گفت که هر از چند گاهی تلاش کردند تا مسابقات و کنکور رسامی و نقاشی را برای کودکان برگزار کنند، اما به گفته او کافی نیست.
خانه ادبیات کودک پالوی سایر فعالیت‌های خود کنکورهای رسامی را برای انداخته که چند پیش هم یک کنکور رسامی را در ولایت پکتیا برای انداختیم و به اطفال و کودکایی که بهترین رسامی را داشتند تقدیرنامه، مدال و بعضی جوایز هم در نظر گرفتیم. به خاطر از اینکه نقاشی به تقویت مهارت‌های مختلف طفل یا کودک تاثیر میکنه، بالای رشد کودک هم تاثیر گذار است.
هنر رسامی که یکی از هنرهای هفتگانه محسوب میشود، نقش مهمی در رشد ذهنی کودکان ایفا میکند. متخصصان هنر معتقدند که این هنر باعث افزایش خلاقیت، تمرکز بهبود مهارت‌های فیزیکی و تقویت اعتماد به نفس کودکان میشود. بنابراین گسترش و حمایت از هنر رسامی در افغانستان می تواند به رشد سالم همه جانبه کودکان کمک کند و با آنان فرصتی برای ابراز خود و کشف توانایی های درونیشان بدهد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. پیام ها و نظریات شما.
یک مقوله معروف است که میگه با محبت خارها گل شود. یک مادر باید رفیق اولاد خود باشه، چی دختر چی پسر، و محبت برشان بده و سرشان اعتماد داشته باشه. خود اعتماد اونمو که بین یک دو نفر میباشه مستحکم نیست در رابطه شونه. اگر اعتماد نباشه رابطه ها خیلی شکننده میشه و زود از هم میپاشه.
وقتی که مثلا در خانواده مادرم مثلا یک چیز که باشه اولین توجه به من داره، بیشتر من کستم در کلان شستم و ما سه دانه خواهر هستیم و اولین توجه به من داره. وقتی که اگر دیگه که از ما به توجهی کنه پدرم یا خواهرایم، مثلا اگر یک غذا باشه و اول میگه کنی باید زهرا بخوره، اگر نگه کار خانه باشه اگر من خودم دوست داشته باشم یعنی کار میکنم، اگر نداشته باشم یعنی هیچ سواداز نیست که من کار کنم، هیچ سواداز نیست که یعنی مثلا من جگرخون باشم یا ناراحت باشم.
سلام تقدیم میکنم به شنوندگان رادیوی آزادی. امیدوار هستم در هر گوشه و کنار جهان که صدای ما را میشنوند دارای صحت سلامت کامل بوده باشند. خب حجاز احمد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاکرداغور. ما شخصا در این خانواده بزرگ با ده نفر زندگی میکنم. خب زندگی در یک خانواده بزرگ طبیعتاً مزایای خود را می داشته باشه. اول از همه همیشه در کنار هم است و یه احساس امنیت و محبت زیادی برام میده. در خانواده ها همیشه از یک دیگر حمایت میکنیم و در مشکلات کنار هم می ایستیم، اما در این حال چون تعداد اعضای زیاد است در کارهای خانه بین هم تقسیم است و این برام کمک میکنه تا ما راحت تر کارهای ما را انجام بدیم. در کل در یک خانواده بزرگ از نظر عاطفی زندگی کردن غنی تر است و ارتباط خانوادگی را همچنان محکم میکنه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو آزادی، ما مردم افغانستان چی کار کنیم؟ کجا بریم؟ ایران نمیمانه، پاکستان هم پیشکهی کده. خانه ما خود باشه، کلام باشه، کار باشه نباشه، باشیم همیش خوب دادی ما اکی پرسا میکنه. حکومتی ما هم از چند سالیت تغییر میکنه. من خودم از یک سال شده مریض هستم، یک دست راستم، پای راستم فرج از 14 نفر ما نامخور هستیم. این دنیا در افغانستان جای غم است. این کوچه و سرک و بیابان و مردم که سعی میکنیم سر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوام نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا و یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شوم، در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عرسی کنم، دیگه خلاص شدم. و متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن.
او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی با سن ما خورد بود و به دلیل از اینکه ما سخت علاقه داشتم و نوشتاری ما بسیار خوب بود و ما وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور یا نه. خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتماً فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفتی بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ایوار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قب مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم،
اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهر بانو بود. شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم، بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم.
و در زم هزیر روز یک بار ما باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از ما گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتن. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادهایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست.
اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقتی از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخیزم، ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک بقیه بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنه، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
سینه ما که دارم از قدرت گل چیدن ما ناشتان